بینندگان عزیز و خدا قوت به همه همکاران پرستاری در سراسر کشور که خصوصا اونایی که در حال شیفت هستن، در حال کشی که امروز هستن و ارائه خدمت مردم عزیز.
چقدر خوب که میدونیم و بدونیم که همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، همین الان که یه دمون تازه از خواب پا شدیم و میخوایم صبح بخیر بگیم و یک صبحانه‌ای بزنیم و چایی داغی بنوشیم، الان پرستارا در حال تعویض شیفت، درسته همین ساعت 7 تعویض شیفت در اکثر بیمارستان ساعت 7 هست.
بله 7 تا 8
هست. خدا قوت میگیم به همشون، دست مریضات میگیم، خیلی کار سختی دارن. توی این سختی کار خیلی وقتا دیده نمیشه، نه سختیشون دیده میشه نه قدر گذاشته میشه. بفرمایید چقدر قرار هست این آزمون کمک حال اون وعده هایی باشه که داده شد برای استخدام پرستاران؟
در خصوص بحث آزمون، خب یک کمبود کادر پرستاری رو به صورت مزمن از طی شاید در 20 سال گذشته ایجاد شده و این کمبود هم شدید و شاید هم بحرانی باشه. یعنی الان نسبت پرستار به تخت ما یا پرستار به جمعیت ما نصف حد اقل استانداردهای جهانی است. یعنی اگر ما 100,000 تا پرستار استخدام بکنیم تازه میرسیم نزدیک به کف استاندارد. حالا به هر صورت قراره که توی تیر ما بعد از 2 سال، یعنی ما در سال 1400 آزمون نداشتیم، آزمون استخدامی در سال 1401 نداشتیم، 1402 قراره که آزمونی برگزار بشه و حدود 9,000 نفر استخدام بشن که زعم من این قطره در دریاست. باز هم یک گام رو به جلو هستش که شاید بتونه که حداقل اون خروجی های یک سال گذشته رو، یکی دو سال گذشته رو جبران کنه. و هر صورت پرستارا بازنشست میشن، مهاجرت دارن، ترک کار دارن و باید جایگزین بشن و این حداقل هستش که داره به کارگیری میشن. امیدواریم که مسئولین توجه بیشتر داشته باشن. به هر صورت تعداد لازم، نه کافی، تعداد لازم، حداقل لازم برای اینکه مردم بتونن حداقل خدمات پرستاری رو دریافت بکنن، ما باید 100,000 نفر پرستار استخدام کنیم. به هر صورت این رو ما به فال نیک میگیریم، گام اول برداشته شده، امیدواریم که توجه بیشتر بشه و موانع سر راه خدمت پرستاران به مردم که استخدام هستش برداشته بشه.
من میخواستم راجع به اون نسبته صحبت بکنم. شما این نکته آخری که فرمودید خیلی کار رو سخت‌تر کرد برای گفتن. فرمودید که ما کمبود شدید داریم ولی انگار، خب تعبیر بنده است، انگار یک مقاومتی وجود داره برای استخدام کردن. من آمار 1400 نگاه میکردم، 2.5 پرستار به تخت در ایران بوده، الان نمیدونم چند، 1402 خبر دارید شما؟ مثلا کشوری مثل انگلستان 4 پرستار به هر تخت هستش. خب این علاوه بر تمام سختی های معمول و عادی و روتینی که پرستار باش مواجه هست، این کمبود به این شکل خودشو نشون میده که طبعا پرستار مجبور شیفت بیشتری کار کنه، پرستار مجبور فشار بیشتری رو تحمل کنه. من چون الان در حال حاضر با بیمارستان بیشتر در ارتباط هستم، دارم میبینم، مثلا به عنوان مثال همین دیروز داشتم نگاه میکردم، یک پرستاری که مثلا با یک بخش مواجه هست، تو این بخش هم مثلا یک یا دو اتاق در اختیارش گذاشته شده، بیماری که لحظه به لحظه احتیاج به کنترل داره، لحظه به لحظه احتیاج به تجویزهای مختلف داره، خیلی هم حواس جمع میخواد و هم فراغت ذهنی خاص میخواد. همه ما درگیری ذهنی شخصی داریم، هممون توی خونه و زندگی و خانواده و اقتصاد و معیشت دچار مشکل هستیم و امیدواریم که متوجه باشیم که پرستار هم ممکنه گرفتار این دردسرهای ذهنی باشه و اون فراغت بال رو نداشته باشه. کارش خیلی خطیر هست. بفرمایید آقای دکتر.
هم چون فرمودی، البته 2.5 نرمش هستش در کشور ما. کادر پرستاری تعداد پرستار به تخت 1.8 نرم کشور ما هستش که هیچ موقع به این عدد نرسیده. الان تعداد پرستار به تخت کشور در بعضی جاها 9 دهم، 8 دهم، 1.1 دهم، متوسط 1 هستش، یعنی نصف اون تعدادی که باید نرم کشوری ما هست. البته در دنیا چون پرستار در 3 سطحه، یعنی هم سطح پیشگیری بهداشت، هم سطح درمان و هم بحث توانبخشی و سالمندی که بحرانی هست پیش روی کشور ما در حرف سطح هستند. در کشور اروپایی تعداد پرستار به جمعیت 10، 11، گاهن 12 تا پرستار به تعداد هر 1000 نفر جمعیت هست. به طور متوسط در کشورهای همسایه ما مثل گرجستان و ارمنستان به تعداد هر 1000 نفر پرستار 1000 نفر جمعیت ما 5-6 تا پرستار داریم. در کشور ما آخرین آمار این نسبت، یعنی به ازای هر 1000 نفر جمعیت 1.6، در حالی که سازمان بهداشت جهانی میگه باید حداقل اگر مردم بخوان کم، یعنی حداقل خدمات پرستاری بگیرن، باید به ازای هر 1000 نفر جمعیت ما 3 تا پرستار داشته باشیم. یعنی به عبارتی میشه گفت نصف حداقل خدماتی که مردم باید بگیرن توسط پرستارا نمیشه، چون یک چیز کوتاه مدت نیست که پرستار بخواد جبران کنه. درست میفرمایید یعنی پرستار فشار روشه، مثلا در بیمارستان به جای اینکه به یه پرستار در یه شیفت 6 تا مریض داده بشه 12 تا 14 تا، در طول شب ممکنه 15 تا داده بشه. خب طبیعتا موقعی که کار زیاد بشه خطا اجتناب ناپذیر هستش. یعنی در پژوهش‌هاشون میده که اگر در امریکا بررسی کردن که 2 ساعت کار پرستار رو که اضافه کردن اونم پرستارهای اونجا دیگه 14% خطا افزایش پیدا کرد. و پرستار ما که اینجا میاد مثلا فرض بفرمایید در یک ماه 10 میلیون تومان بهش میدن، $200 بهش میدن، خب این مجبور 2 شیفت گاهن آقایین 3 شیفت کار میکنن. خب طبیعتا 2 ساعت خطا که اضافه 2 ساعت کار اضافه بشه خطا 14% اضافه میشه. شما تا بکنیش فرستا 36
ممکنه چه اتفاقاتی بیفته. آقای دکتر فرمودید که ما کمبود شدید داریم، الان 100,000 نفر قرار هست که برداشته بشه، میتونم بپرسم که دقیقا چقدر کمبود داریم؟
الان اگر کف، اگر بخوام که
همون 2.5 مثلا بگیم،
نه 2.5 کادر پرستاری هستش، اینجا پرستاری 1.8 الان زمانی که 9 هستیم 2 برابر، یعنی باید 100,000 نفر الان در حال حاضر 9,000 نفر برداشته میشه در آزمونی که،
یعنی از این 100
اگر 100,000 تا برداشته بشه میرسیم به اون نرمه 1.8.
عجب. پس الان یک سوال مهمتر، الان توی تیر ماه قرار آزمون برگزار بشه چند نفر برمیداریم؟
9,000 نفر که 9,000 نفر تعداد 25,000 نفر آزمون هستش که از این 25,000 نفر 9,000 نفرش پرستار هستن. 8,800 نفر.
یه نکته تأمل برانگیز دیگه، ما 100,000 نفر نیرو داریم، یعنی حتی براش متقاضی هم نداریم.
100,000 نفر کمبود.
کمبود، یعنی برای این کمبود متقاضی وجود نداره؟
بله، ما 100,000 تا پرستار فوق العاده.
ولی الان 25,000 نفر شرکت کردن می‌فرمایید؟
نه، 25,000 نفر فقط پرستار نیستن. این آزمونی برگزار میشه که تمام گروه ها هستن.
گروه ها هستن.
آخرین آزمونی که برگزار شد در سال 1399 70,000 نفر شرکت کردن در اون موقع که چیزی حدود 11,000 نفر جذب شدن. طی 2 سال هر سال هم 10,000 تا فارغ التحصیل داریم. ما 70,000 تا حسد 3 سال هستش دیگه، نزدیک
30,000
نفر هم اضافه شده. یعنی الان به عبارتی 100,000 نفر ما پرستار نیاز داریم، 100,000 نفر هم داریم فارغ التحصیلی بیکار. ولی
ای بسا بیکار هم نیستن، به صورت غیر رسمی تو بیمارستان های مختلف با یه حقوق بسیار پایین مشغول فعالیت و خدمت رسانی هم هستن.
بله، به هر صورت و خیلیشون هم همین حداقل هم نیست، یعنی حقوق بسیار پایین هم براشون به هر صورت مقدور نیست. ضمن اینکه بحثی که می‌فرمایید درسته، بخش عمده‌شون هم به صورت نیروهای شرکتی 89 روزه در خود بیمارستان های دولتی مشغول هستن و یکی از خواستهای دیگر پرستاران این هستش که اینا تبدیل وضعیت بشن حداقل، یعنی وضعیتشون از حالت رابطه استخدامیشون که موقت هستش شکل دائمی که الان استخدام هستش در بیاد، که اینم یکی از خواستهای.
من میخوام از شما قول بگیرم که توی برنامه مفصل‌تر به این موضوع بپردازیم، درباره این آمار و ارقام و درباره به هر حال اینکه چطور باید این نگرانی ها در حوزه مشاغل پرستاری برطرف بشه بیشتر با هم صحبت بشیم. متشکرم آقای دکتر شریف مقدم، ممنونم از قبول دعوتتون.
خیلی متشکرم.
موفقیت داریم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
7:10 هست. میخوایم درباره مناسبت ویژه فردا هم صحبت بشیم با میهمان فاضلمون، جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد نوروزپور، مدیریت محترم کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی. حاج آقای نوروزپور سلام.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم و پیشاپیش میلاد با سعادت آقا امام رضا علیه الصلاه و السلام رو تبریک عرض می‌کنم.
دهه کرامت فردا با میلاد با سعادت آقا امام رضا علیه السلام به پایان میرسه و می‌خوایم درباره این روز خجسته با هم با حضرت علی هم صحبت بشیم، درباره زاد روز آقا امام رضا علیه السلام. در خدمت شما هستیم.
بزرگوارید، بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد با سعادت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و دهه کرامت رو تبریک عرض میکنیم به همه مسلمانان جهان و مردم عزیز ما، ایران عزیز اسلامی ما. وجود آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در ایران برای ما برکات زیادی داشته و داره. 11 ذی‌القعده سال روز ولادت این آقای بزرگوار که در سال 148 هجری قمری در مدینه امام رضا علیه السلام به دنیا اومدن و در سال 199 یا 200 هجری آقای امام رضا علیه السلام به ایران تشریف آوردن. یه چند سالی که در ایران در قید حیات بودن و در خراسان حضور داشتن، برکات زیادی وجود امام رضا علیه السلام در ایران داشت. یکی از برکاتش پاکسازی اعتقادات ما بود، یعنی در عقاید مسلمان ها خیلی انحرافات به وجود اومده بود. خیلی قال رسول الله برای ما گفته بودند که وقتی به امام رضا علیه السلام عرضه شد، آقا امام رضا علیه السلام اینها رو اصلاح کرد. فرمودن همچه چیزی رو پیامبر گرامی اسلام نفرموده، درستش اینه. ولذا امام رضا علیه السلام در دین صحیح مردم ما اینکه ارائه صحیح از دین بشه و اعتقادات ما یک بازسازی بشه، یک پاکسازی بشه، خیلی نقش داشته. یکی دیگه از برکات وجود امام رضا علیه السلام در ایران این بود که علاوه بر ایشون خیلی از امامزادگان واجب التعظیم، برادران و خواهران ایشون و عموزاده ها، سادات جلیل القدر، اینها به احترام آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام به ایران آمدند و در زمان حیاتشون منشأ اثر، برکات و خیرات بودند و حال که از دنیا رفتن، قبور مطهر این اقوام و سادات بزرگواری که از اقوام امام رضا علیه السلام بودن، به عشق امام رضا علیه السلام وارد ایران شدن، به احترام امام رضا علیه السلام آمدن، اینها بالاخره کارهای زیادی کردند و قبور مطهر اینها همین الان در کشور ما منشأ برکت. الان قبر خود آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام در خراسان منبع نوره و خیلی ها از سراسر دنیا به عشق زیارت امام رضا علیه السلام تشریف میارن، در جوار قبر مطهر ایشون برنامه های بسیار زیادی برگزار میشه و جلساتی تشکیل میشه، درس هایی تشکیل میشه، علوم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اونجا تکثیر میشه، تبلیغ میشه در جوار قبر مطهر خواهرشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم، این شهر عشر آل محمد صلی الله علیه و آله اجمعین. اینها علوم اسلامی اونجا نقش نشر پیدا میکنه و پایگاهی شده برای تبلیغ دین اسلام. و یک روزی که امام صادق علیه السلام فرمود در قم در آینده یکی از دختران من دفن میشه به نام فاطمه، اون روزی که هنوز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به دنیا نیامده بود، اونجا امام صادق فرمود در آینده در قم دختری از دختران ما دفن میشه، کنار قبر او میشه مرکز نشر علوم اسلامی. خب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام از پدر که پدرشون آقا موسی بن جعفر علیه السلام بوده، مادرشون هم حضرت نجم خاتون بوده، یعنی امام رضا علیه السلام وقتی که در 11 ذی‌القعده سال 148 هجری به دنیا اومدن تا 27 سالگی امام رضا علیه السلام دیگه مادرشون فرزند دیگه ای نداشتن تا حضرت معصومه سلام الله علیها در 27 سالگی امام رضا علیه السلام به دنیا آمدن. و عشق و علاقه به امام رضا علیه السلام این خواهر رو به سمت ایران کشاند و با نامه امام رضا علیه السلام و دعوتی که آقا علی بن موسی رضا ازیشون داشت آمدن و این خواهر و این برادر و دیگر امامزادگان و بزرگواری که الان ما در ایران داریم، اینها منشأ نور و برکات هستند برای ما، چه در زمانی که در قید حیات بودن و حالا که از دنیا رفتن. قبور مطهر این بزرگواران منبع نور انشالله که زیارت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و ائمه بزرگوار در دنیا به کرات قسمت همه شنوندگان عزیز ما بشه
انشاءالله.
و انشاءالله در شفاعتشون از شفاعتشون در آخرت هم همه ما انشاءالله بهره مند بشه
انشاءالله. انشاءالله آرزوی سلامتی داریم، معید باشید انشاءالله. ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید، پیشا پیش تبریک عرض میکنیم و حضرت عالی رو به خدای بزرگ بسپاریم.
موفق و معید باشید، التماس دعا، خداحافظ شما.
هست که مثل شب دل آدم میگیره، آسمون دل تنگ و ابری از غم میگیره، و میشه یه پنجره وقتی که حالمون بده، توی قاب پنجره یه آسمون یه گنبده. یکی هست حتی اگه روشونه هات گناه باشه، توی بی پناهیات امترین پناه باشه. یه طرف پنجره داری، یه طرف سقف خونه، دلا رو عطر ظریفت به خدا میرسونه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه. خیلی وقتا دل من هوای دیدار داره، از همه بریده و فقط با تو کار داره. تو بگو کجا برم سر بذارم امام رضا، من که غیر از تو کسی رو ندارم امام رضا. ببرم کجا دوباره این دل پر از غمو، اگه تو صحن گوهر شاه نیارم امام رضا. دردا و حاجتا و عشقا همش بهونه بود، اومدم بهت بگم دوست دارم امام رضا. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه. نه فقط من که بدم، با تو حالم خوبه، پیش خورشید حاله همه عالم خوبه.
درباره کمبود دارو میخوایم هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون در این لحظه، جناب آقای دکتر علی فاطمی، نایب رئیس محترم انجمن داروسازان، روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر فاطمی سلام.
به نام خدا، بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی و شنونده محترمی.
متشکرم. آقای دکتر فاطمی، درباره دارو و کمبود دارو، اگر اشتباه نکنم نیمه دوم 1400 هشدارهای فراوانی داده شد، هم از طرف صنوف تخصصی، هم از طرف انجمنهای خاص و تخصصی دارو، داروسازان، و هم از طرف تعدادی از نمایندگان. این رسید به اینجا که الان با کمبود دارو مواجه هستیم. چقدر این کمبود فعلی متوجه همون هشدارها هست؟
بدون شک همینطور هست. یعنی ما از اول دنبال این بودیم که ارزی در اختیار دارو قرار میگیره ارز تکنرخی باشه، یعنی تولید کننده دارو بدونه که ارزش میتونه به اندازه‌ای که نیاز داره در زمان مناسب تامین کنه و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو رو از خارج وارد کنه. اون طرح دارویی رو اجرا شد، همه خوشحال بودیم که ارز داره عملاً ارز دولتی یا همون ارز ترجیحی حذف میشه و در عمل حذف نشد، یعنی فرم عددش تغییر کرد، یعنی همون ارز دولتی تبدیل شد به ارز 28500 تومانی. خب این قاعدتا خیلی آسیب میزنه، یعنی زمانی که صنعت داروسازی ما بخواد به دنبال تامین ارز باشه و اعتباراتش اصلا کلا هم مقدارش هم زمانش برای اون تکافو نکنه، قطعا ما با کمبودهای دارویی مواجه میشیم که خب همه پیشبینی ما متاسفانه در این مورد بدبینانه بود و درست هم در اومد. ممکنه حتی در ماهای آینده اگه بودجه طرح دارویی که خب تقریبا شاید 60-70% اون رو مجلس تصویب کرده بیش از اینها مورد نیاز هست در ادامه سال تامین نشه، ممکن حتی تشدید هم بشه کمبودهای دارو.
این کمبودها حالا هم کمبود بحث هست هم بحث افزایش قیمت هست، یعنی خیلی وقتا پیش میاد که افزایش قیمت وجود داره، افزایش قیمت کم از شکن هم هست، اما به هر حال هست. اما کمبود خب موضوع رو متفاوت میکنه، موضوع رو سخت‌تر و حادتر میکنه. چه راه حل کوتاه مدتی براش وجود داره؟
قطعاً بدون تامین اعتبار نمیشه مشکل کمبود دارو رو حل کرد. الان واقعا تولید کنندگان دارو نیاز دارن که ارزشون خیلی سریع در اختیارشون قرار بگیره که بتونن برای نیمه دوم سال که معمولا مصرف بعضی از اقلام دارویی مثل آنتی بیوتیکا، انواع شربت ها و بعضا سرم ها افزایش پیدا میکنه بتونن آماده باشن. الان ما داریم وارد تابستان میشیم، باید برای واکسن های ابتدای پاییز و اواخر شهریور هم آمادگی لازم رو داشته باشیم برای وارداتشون. برای زمانی که در بودجه عمومی کشوری پیش بینی نشده میره ذیل هدفمندی یارانه ها و مبلغش هم تقریبا به جایی که مثلا بالغ بود 105-110 هزار میلیارد تومان 69 همت تصویب میشه، خب قابل پیش بینی هست این کمبودها به این زودی ها برطرف نمیشه. در پاسخ سوال حضرت عالی، قطعا سریع تری راه حل این است که این بودجه تامین بشه و در میانه و بلند مدت بایستی واقعا ارز صنعت داروسازی ما تکمیل میشه. الان در کنار دارویی که در داخل داروخانه وجود داره ما اقلام مکمل های دارویی هم داریم، انواع ساپلیمنت ها، ویتامین ها، مواد نیروزا.
توی این انگار مشکلی نیست های دکتر، همین میخوام بگم تو این چرا مشکلی نیست، مگه از یک جا نمیان همشون؟
نه ببینید اصلا درسته، این اقلام بسته بندی اینا کاملا با هم یکسان هست. مواد جانبی یا اکسیدیانی که باید برای ساخت قرص کپسول استفاده بشه یکی، فقط اون ماده موثره باقی میمونه که ماده با ارز تکنرخی تامین میشه، حالا ارز از محل تعمیر صادرات و جاهای دیگه. ولی جالبه که برای دارویی که ما میام به ارز دولتی داریم، حالا چه ارز 4200 باشه 4200 باشه، میبینیم این باعث اختلاف میشه. یعنی ما قطره ساده بینی الان که کمبودی که در ماهای اخیر خیلی بی مردم رو اذیت کنه، قطره های چشمی هستن. قطره چشمی واقعا اقلام ساده ای تولید اونها و مواد اولیه کم هم مورد نیازه، ولی میبینیم که اون هم ساخته نمیشه. قطره بینی که فقط آب و نمک و تیک پلاستیک برای ساخت اون قطره واقعا مورد نیاز هست. میبینیم انواع لوازم آرایشی، محصولات بهداشتی متنوع و اقدام مکمل‌های غذایی وجود داره. برای دارو که اتفاقا خیلی هم اختلاف زیادی نداره ساختش، می‌بینیم به خاطر همین بحث عرض چند نرخی و بوروکراسی سنگینی که وجود داره برای تأمین اون و خرید و واردات مواد اولیه، می‌بینیم مردم همیشه در مضیقه هستن. قیمت دارو مرزونی ما منتی هم نداریم.
این نکته رو می‌خوام بپرسم، توی یک سری داروهای خاص بیماران خاص توی برهه‌ای مواجه شدیم با این قضیه که مثلا فلان نشان خارجی عرضه نمیشه، چون داروها به اسم علمیشون که شناخته نمیشن، به نشان بیشتر شناخته میشن دیگه. فلان نشان وارد نمیشه. چرا وارد نمیشه دارو که تا دو هفته پیش بود؟ به خاطر اینکه مشابه داخلیش داره آماده میشه، اون مشابه داخلی داره، داروهای مغز و اعصاب و روان و همه اینها جزوش بود. یعنی اصلا راجع به OTC صحبت نمیکنم، داروهای تخصصی صحبت میکنم که تعداد قابل توجهش هم مربوط به بیماران خاص هستش. طبعا وقتی که این اتفاق افتاد، داروی خارجی مشابه خارجیش وارد نشد، هم خارجیه به شدت بالا رفت، چون تاریخ انقضای اون اکسپایر دیت هم داشت، مجبور شدن به هر حال به هر قیمتی ردش کنن. این شد که ما موندیم و داروهایی که با قیمت بالا عرضه شد یا اینکه دیگه وجود نداشت. الان به خاطر این عرض ترجیحی و برطرف نبودن در واقع عرض، اختصاص نداشتن عرض، همون هم دیگه امکان ساختش وجود نداره. درست عرض میکنم؟ این آنچه که عرض کردم خلاصه
اون چیزی ما به مردم قول داده بودیم که داروی خارجی فعلا وارد و نگران نباشید، در داخل ایران داری دارو تولید میشه و در اختیار با همون کیفیت در اختیار شما قرار میگیره.
من همین چرا بله
برای وقتی به اندازه کافی ما حمایت نمی‌کنیم، پول بودجه که مورد نیاز هست در اختیار تولید کنندگان قرار نمی‌گیره، دوباره همینه. یعنی نه داروی خارجی برند رو الان داریم، نه داروی ژنریکی که قرار بود تامین بشه.
می‌خوام همین رو درباره چرایش با آقای دکتر ملک فاضلی در میون بگذارم. جناب آقای دکتر ملک فاضلی، عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان، روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
صبح بخیر، حال شما خوبه؟ انشالله.
صبح بخیر، شما خوبه؟
میدونم که توی جلسه بودید و با به هر حال مضایق زمانی مواجه هستیم. شما قبول دعوت کردید، ممنونم، تشکر میکنم از شما. ما روی خط آقای دکتر فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان، رو در حال صحبت بودیم باهاشون درباره کمبود دارو. هشدارهایی داده شد. یکی از کسانی که توی این حوزه هشدار هم دادن فکر میکنم حضرت عالی بودید، اگر ذهنم درست یاری کنه، درباره بحث ارز و اختصاص ارز و ارز ترجیحی و غیره. الان ما با هم نشانهای خارجی نیستند، هم نشانهای خارجی که نیستند مشابه داخلی که داشتیم تولید میکردی، اونها هم با کمبود ماده مؤثر مواجه هستن و تولید نمیشن. بیمار چه باید بکنه آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرضه سلامتی برای ملت بزرگوار ایران و رفع کمبودها و مشکلات اساسی که الان جامعه ما باش درگیر هست، همانطوری که شما فرمودید، دقیقا ما این روزهای جاری را در زمانی که عرض ترجیحی ناگهانی در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی آمد و بدون کارشناسی که باید باشه و کسی صاحب نظری باید فن صاحب فن نظر بده، یک هو حرف شد خود. وقتی که یک ساختار شما دچار تغییر میکنید، طبعا مشکلات وجود میاد. ما این فکر رو میکردیم همون روزه، ما دارام و منطوری که من قبلا عرض کردم، یک دارو رو صفر تا صد هم مواد اولیهش رو ما میسازیم، هم خود دارو رو ما میسازیم. یه وقتی هست نه مواد اولیهش رو از خارج وارد میکنیم، یه وقتی کلا دارو رو از خارج وارد میکنیم. همه اینا نزدیک نیاز به منابع داره. خب شرکت های داروی کارخانه های دارو رو می ساختن طبعا مواظب هستند که از آنچه که دارن حراست بکنن،
خب
که دوچار عارضه نشن و منتظرند که سیاست کلان مملکت در مسیری حرکت میکنه که پیشگیری کنند از عارضه که پیش میاد براشون. و وقتی که دیدند که این بحث هست که تغییراتی در جهت عرض ترجیحی اتفاق میخواد بیفته، منتظر بودن که ببینن که مجلس چیکار میکنه. پس نهایتا این تولید دارو قبل از اینکه اصلا عرض ترجیحی در مجلس به تصویب برسه، بر اساس اون حس پیشگیری که شرکت های دارویی، کارخانه های دارویی برای ضرر و زیان خودش پیش